بسم الله الرحمن الرحیم. 13.399 کلاس استاد منصوری.
اللهم استهل علينا الطوب ورحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. مخاطب وارد بحث ادله اثبات وجود خدا فصل 1 مرحله 12 بشه. شروع کردیم قبل از اینکه وارد ادله بشیم که مغز علامه دو دلیل اقامه میکنن و حالا وسط کلام هم عرض میکنم خدمت شما. سعی کنید خیلی محکمی مرحله رو بکنید، هرچند در واقع مفصل ترش انشالله توی نهایه باید گذرمون، ولی یک کاری کنید که بالاخره از نظر برهانی خودتون رو تأمین بکنید. اینجا تأمین کنن دیگه جهت برهانیه بحثه که خیلی خوب قوت به شما میده. قبل از اینکه به ادله اثبات وجود خدا برسیم گفتیم که یه تقسیم بندی بکنیم ادله رو، بریم به سمت تقسیم بندی ادله و ادله رو یه تقسیم بندی بکنیم. تقسیم اول گفتیم براهین فلسفی، براهین طبیعی. تقسیم دوم گفتیم براهین دو دستن، براهین مخلوق محور و یک براهینی که مخلوق محور نیستن. به اینجا رسیدیم دیگه. براهین مخلوق محور اینطور بودن که اگر مخلوقات انکار می شدند بفهمید خدا دیر می شد ثابت، ولی براهینی که مخلوق محور نیستن، اگر فرض کنید هیچ مخلوقی هم تو عالم نباشه بازم میشه خدا رو ثابت کرد. تو براهین مخلوق محور اگر مخلوق انکار بشه به هیچ وجه نمیشه خدا رو ثابت کرد، ولی اگر تو براهین غیر مخلوق محور اگر خدا مخلوق هم ثابت نشه، اصلا فرض کنید هیچ مخلوقی که بگه اصلا هیچ چیزی ما تو این عالم نداریم، بازم خدا رو میتونیم ثابت کنیم. اینا رو دو دسته کردیم. یه دسته بود براهین مفهوم محور، یه دسته داریم براهین غیر مفهوم محور. آخر صفحه است براهین مفهوم محور و براهین غیر مفهوم محور. براهین مفهوم محور ما یه ادعی رو داریم توی غرب به نام آنسلم، اصلا معروف هم هست به برهان آنسلم، اصلا معروفه به برهان آنسلم. این برهانش برهان مفهومیه. یا مثل مرحوم کمپانی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، ایشون یه برهان شبیه به برهان آنسلم اقامه میکنن برای مفهوم محور. نگاه کنید توضیحشان، مفهوم هستی و وجود سامه، مفهوم هستی و وجود یا یکی از صفات آن مانند وجود یا کاملترین موجود، کاملتر مثلا مفهوم اکمن، مفهوم اکمن مفهوم کاملترین موجود و مانندان به ما و مفهوم لحاظ و بر اساس آن برهان اقامه شده. میاد بله در هیچ بخشی از این برهان بر هیچ واقعیتی خارج از ذهن این در واقع تکیه نمی کنه، جایز نیست که تکیه بکنه و برای اثبات نتیجه به وجود هیچ چیزی تو خارج تکیه نمی کنه. یعنی اصلا میبینید اینطوری من حالا برهان آنسلم اینا رو سر جاش باید گفت، منم اینجا نمیخوام اینجا بحث بکنم، ولی فقط در حدی که بفهمید مثلا شما میان کاملترین موجود رو تو عالم تصویر میکنید، کاملترین موجود، خب کاملترین موجود، اگر این کاملترین موجود رو تصویر کردید اگه بخواد این تو خارج نباشه یا کاملتر از اون چیزی که شما تصویر کردید تو خارج باشه، اون چیزی رو که تصویر کردید درسته نیومده دیگه، کاملترین نیست. روی مفهوم تکیه میکنن، حالا این درست نادرست اشتباه هست اشتباه نیست سر جا خودش، بحث مفهوم محوره. یعنی با قالب مفهوم میخواد اثبات کنه یک خدایی رو در خارج، با یک امر کاملا مفهوم میخواد خدا رو ثابت کنه در خارج. خب این برای اینه مفهوم محور بهش میگن، یادتون باشه. حالا مراجعه کنید به حالا یه کتاب که دستتون باشه، کتاب تبیین برای اینه اثبات وجود خدا از آیت الله جوادی، تبیین برای اینه اثبات وجود خدا. اونجا برهان آنسل ما یه نگاهش بکنه، تبیین برای اینه اثبات وجود خدا. یا یه کتاب ساده ای که هست، کتاب ساده ای که سریع بتونید برای اینه اثبات وجود خدا را یه مروری برش بکنید، کتاب اثبات وجود خدا، راه های اثبات وجود خدا، آقای محسن غربیان، چاپ بوستانی کتابی. این کتاب ساده ایه، ساده است و خیلی سریع میتونید در ذهن این مرحله دوازدهم این رو یه مروری برش بکنید. یا کتاب میتونید کتاب خداشناسی، یا کتاب خداشناسی دفتر اول، خداشناسی دفتر اول، این هم کتاب ساده ایه، بعدش تمام شبهات به خداشناسی ها جمع کرده و یه پاسخی داده. کتاب خداشناسی شبهات دفتر اول، خداشناسی شبهات دفتر اول، آقای محمد حسن قدردان قراملکی، آقای محمد حسن قدردان قراملکی، چاپه پژوهش که فرهنگ و اندیشه، چاپه پژوهش که فرهنگ و اندیشه است. این نمولازه بکنید. حالا این چند کتاب، کتاب ساده ای، حالا تبیین برای این کمی مشکل، ولی این چند دونه کتاب، کتاب ساده ای، دو تا کتابی که گفتم میتونید مراجعه بکنید و بحث رو پیگیری بکنید. اما دسته دوم برای اینه غیر مفهوم محور. پس برای این دو دسته شدن، مخلوق محور، غیر مخلوق محور. غیر مخلوق محور چند دسته بودن؟ دو دسته، مفهوم محور و غیر مفهوم محور. این براهینی که غیر مفهوم محورن، براهینی که غیر مفهوم محورن، اینا براهین وجود محور و موجود محورن. اینا هست که در واقع براهین صدیقین و برهانه صدیقین این دقیقا همین دسته هستن. برهانه صدیقین
مفهوم محور،
غیر مفهوم محور، برهانه صدیقین یه همچین حالتی دارن. حالا برهانه صدیقین دیگه خودش یه تطوری رو داره، از فارابی و بوعلی ابن سینا ما داریم، همه سعی کردن یه برهانه یه صدیقینی بسازن و توضیح بدن که بکه عرب تو کما هم قرد میشن، بکه عرب با خودت خودتو شناختن و انت دلل تمیان علی، و تو خودت بودی که منو راه نمایی کردی به سمت خودت. یعنی برهان صدیق به این شکل که آقا این سعی و تلاش کردن تا رسید به من و علامه طباطبایی، ابن سینا یه تقریب داره، بعد تا ملا صدرا، ملا صدرا اومد گفت که من این برهان صدیقینه، ابن سینا رو برهان صدیق نمیدانم، برهان صدیق نمیدانم به چند دلیل، گفت برهان صدیق نمیدانم، بعد اومد خودش یه برهان صدیقینه اقامه کرد، بعد حاج ملا سبزواری یه برهان صدیقینه اقامه کرد، بعد من اومد علامه طباطبایی اومد اون انقدر مختصرش کرد در حد یه مقدمش کرد که حالا اینا یه اشاره انشاءالله میکنه، بعد برهانی هم دقیقی هم هست. بالاخره این برهان، برهان صدیقی، برهانی است که از وجود به وجود میرسن، از وجود به وجود میرسن. شبیه به اون چیزی بود که حالا بعد توضیح میدم، برهان صدیقی بعد توضیح میدم، فقط میخوام بگم که این دست این برهان صدیقی نه، مثل انت یوسفه، مثل انت یوسفه، برادران یوسف از یوسف نرسیدن به این کسی که روبروشونه، از این کسی که روبروشونه رسیدن به یوسف. این کی روشن بود؟ از یه امر روشن و واضح به یه امر غیر واضح باید رسید دیگه. از چی به چی باید رسید؟ از واضح به غیر واضح باید رسید. این واضح جلو برادران یوسف کی بود؟ واضح اون عزیز مصر، این آقا،
از این آقایی که اینقدر واضح بود و در دسترسشون بود رسیدن به چی؟ به یوسف. از یوسف نرسیدن به این برهان صدیقی. میخوام همینو بگم، برهان صدیقی همه تلاششون در این نیست که بگن همین وجودی که تو داری احساس میکنی تو عالم، همین وجود خداست. همین وجودی که تو داری احساس میکنی تو عالم و تو دست رسده و احساسش میکنی و حضور داره، همین وجودی که حضور داره و احساسش میکنی و هست، این همون خداییست که فکر میکنی مجهوله، همون خداییست که فکر میکنی غیر واضحه، همون خداییست که فکر میکنی غیر روشنه. از یه امر روشن، روشن کیه؟ همین وجوده. از همین وجود میخوام برسونم تو رو به خدا، از همین وجود میخوام برسونم تو رو به وجود واجبه که ضرورت ازلیه داره.
یعنی وجدانی هست؟
نه، حالا اون که وجدانی هست اینا سر خودش باید توضیح داد، حالا اینو بگذاریم ازش. تو برهان صدیقین ابن سینا من بالاش نوشتم، صفحه پشت صفحه نگاه بکنین هست این برهانای وجودی غیر مفهوم محور. خودشون دو دستن، در کل دو دستن، ولی وگرنه شبهه خیلی زیادی دارن. یه دستشون هست مثلا برهان ابن سینا. برهان ابن سینا میاد بر مفهوم هستی و مفهوم وجود و مفهوم موجود به لحاظ حاکمیت و انکشاف از مصداق رو میذاره محور. مفهوم موجود به ما و حاکی، مفهوم موجود به ما و منکشف، چون اینا موجود رو میذارن وسط دیگه. ها مثل برهان چیز نیست، مثل برهانه مخلوق محور نیست. برهانه مخلوق محور میاد رو چی تأکید میکنه؟ برهانه مخلوق محور رو حدوث عالم، رو امکان عالم، رو نظم عالم. ولی این برهانه دیگه برهانه مخلوق محور نیست، رو چی تأکید داره؟ رو وجود، رو وجود. حالا ابن سینا میاد، ابن سینا میاد رو چی جلو میره؟ رو مفهوم موجود به ما هو و حاکی از خارج، روی مفهوم موجود به ما هو و حاکی از خارج. ولی مولا سرجا میره رو چی زوم میکنه؟ طبق اصالت وجود رو خود واقعیت هستی. اگه اینا فرقای ناش بماند اینا رو بعد میگم، فعلا نمیخوام بگیم که کلیت در حد تقسیم بندی میخوام شما الان بدونید. پس برهانه غیر مفهوم محور برهانه یه صدیقی نه، برهانه یه وجودی هست، برهانه که موجود محور هست، برهانه مخلوق محور بله نیستن. دلت کردی چی شد؟
یعنی این که مولادزاده گفتن چیزی که ابن سینا فرام کرد این صدیقی نیست، یعنی واقعا همینجوره.
خب بریم دیگه، حالا فعلا از چند بار عرض کردم این تقسیم بندی من فعلا میخوام حلش کنم، من میخوام برهان صدیقی درست کنم، بریم وارد بحث بشیم بعد دیگه اینو مشخص بشه. اون برگه که بالاش نمیشه شده اثبات وجود خدا رو نگاه بکنید. اینا همین سا، فقط من یه دو تا سه تا نکته بهش اضافه کردم. خب این تقسیم بندی زیاد فرقی با حرفی که الان زدم نیست، ولی حالا میخوام بیشتر تقسیم بندی یا دستتون بیاد. ببینید راه اثبات وجود خدا دو دسته، یا راه دل وجدانه یا راه برهانه. دقت میکنید؟ اما اونجا که برهانه، راه دل و فطرت که دیگه خیلی مختصر یه توضیح دادم، برهان ها دو دستن، یا راه عقلی محض، راه عقلی محض، راه عقلی محض یعنی تعقل محض پایه استدلال قرار گرفته، تعقل محض پایه استدلال قرار گرفته و موجودات طبیعی و ممکنات عالم هستی لحاظ نشدن، نظم عالم لحاظ نشده، حرکت عالم لحاظ نشده. مثل برهان صدیقی نار بهش میگن برهانهای مبتنی بر واقعیت محض، نار بهش میگن برهانهای موجود محور که اگر موجود مخلوق منکر در واقع انکار بشه وجود خدا چی میشه؟ ثابت میشه بازم. اما دستی دوم برهانا چیه؟ تعقل محض پایه استدلال قرار نگرفته. اینا برهان‌های مبتنی بر واقعیت خاصن، برهان‌های مبتنی بر واقعیت خاصن. اگر خواستید به کتاب اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی، این کتاب را ملاحظه کنید، چاپ ما از سه امامه، شاید تو همین کتاب اینجا باشه، اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی، از جناب های استاد عبودیه، اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی. یا این کتاب خداشناسی، کتاب خداشناسی، اسم کتاب خداشناسی، نه چاپ ما از سه امامه، خداشناسی از آقای عبودیت و مجتبی مصباح، از جناب آقای استاد عبودیت و مجتبی مصباح. سعی کنید که اینجا خودتون رو متقن کنید و محکم بکنید و هرچی میتونید تو این زمینه ها تو این بسترها کار بکنید. من یادم میاد که کتابی که دارم عرض میکنم رو پای 6 و 7 بود پیش بردار میکردید، زود این آره چیز کنید تا این ذهنتون کامل بسته بشه که یه اتقانی داشته باشید و یه مشکل برهانی تو خداشناسی، توحید، نبوت، معاد، عد این چیزا نداشته باشید. اینا زود جمع جور. اما دسته دوم، اون دسته اول راه عقلی محض مبتنی بر واقعیت محض بود، ولی دسته دوم این تعقل محض پایه استدلال قرار نگرفته، برهانهای مبتنی بر واقعیت خاصه. اینا رو بشه میگن برهانه یه مخلوق محور، برهانه یه مخلوق محور پایه استدلالش چیه؟ پایه استدلالش واقعیت محض نیست، واقعیت خاصه. مثلا حرکت محوره، حرکت یه واقعیت خاصه. حدوث محوره، حدوث یه واقعیت خاصه. امکان محوره، یه واقعیت خاصه. ولی تو برهانه دسته اول چی محور بود؟ نه در مقام واقعیت دارم میگم، واقعیت محض. واقعیت محض چیه؟ واقعیت محض موجود، وجود. اما اینجا وجود حدوثی، وجود امکانی، وجود حرکتی، ولی اونجا وجود، موجود، مطلق موجود، مطلق وجود، واقعیت. اما اینجا واقعیت خاصه، اینجا واقعیت حرکتیه، واقعیت حدوثیه، واقعیت امکانیه. اینجا برهانه یه مبتنی بر واقعیت خاص، برهان امکان دیگه میخوام برهانه دستتون بیادا، برهان نحس مبتنی بر واقعیت خاصه، برهان حدوث مبتنی بر واقعیت خاصه، برهان حرکت مبتنی بر واقعیت خاصه، برهان امکان برهان مبتنی بر واقعیت خاصه. ولی برهان صدیقین بر موجود، بر واقعیت مبتنیه، بر واقعیت محض، یعنی رنگ نداره واقعیت. حالا اینا دو دسته، واقعیت خاص دو میاریم، این برهان های مبتنی بر واقعیت خاص، برهان های مخلوق محور که اگر مخلوق انکار بشه در واقع خدا هم وجودی ثابت نمیشه، اینا دو دستن. یا از مقدمات تجربی استفاده میکنید، از مقدمات تجربی، از راه مشاهده آثار و آیات الهی در جهان مثل دلیل نظم و اینها. خب این برهان روشن، ساده است، عمومیه و از جمله بهترین راه هاست و نقشش هم بیدار کننده چیه؟ فطرت. برهان نظم، برهان نظم چطوری؟
مفاد این
صدله حتی نوشون
کنه
ما فرق
داره، اون تلاش اثبات واجب تعالی که اون کنه ما نگفتیم اثبات
واجب، خدای نازل، ما داریم اثبات وجود خدا رو میگیم، نگفتیم اثبات واجب الوجود. خدای ما یکی از یکیش خدای نازل رو ثابت میکنه، یکیش خدای قدیم رو، یکیش خدای محربه تو. فقط یه برهانی که یه برهان یا دو تا برهان که میتونه وجود وجود رو ثابت کنه و اونم برهان امکان وجود و برهان صدیقی. لذا تمام براهین یا به برهان امکان وجود نیاز دارن یا به برهان صدیقی نیاز دارن، چون که شما نهایت امرو نیستی دار خیلی نیست. مثلا در برهان نص نهایتا شما رو میرسید به این نازه. اما این نازه ممکنه یه موجود مجرد باشه، فقط واجب نباشه، نیاز داره که برهان امکان وجود بهش زمین میکنی تا برسونید به واجب. لذا تمام براهیم بگه نحوی به برهان امکان وجود نیاز داره. دقیقشمون چیشه؟ یا به برهان صدقی. خب یا از مقدمات تجربه استفاده میکنیم یا از مقدمات تجربه استفاده نمیکنیم. نه که از مقدمات تجربه استفاده نمیکنیم دو دسته است، یا کلامیه یا فلسفیه. مثلا برهان حدوث یه برهان کلامیه. یعنی چه کلامیه؟ اینه متکلمین خیلی ازش حمایت میکنن و دفاع میکنن و استفاده میکنن. اما یه برهان فلسفی داریم، برهان فلسفی ارسطویی داریم، برهان محرک اول از راه چی میره جلو؟ از راه حل چند. یه برهان فلسفی سینوی داریم که چیه؟ برهان امکان و وجود. میگم اون زیاد فرقی با اون چیز ها میکن. بیاییم پشت همون سبت یه بله بالاش نمیشتم تقسیم بندی یه ملصده یه تقسیم بندی دیگرم بگیم. دیدید؟ ببینید من بالاش نمیشتم آنها که اثبات واجب را نظری میدانند، چون دو دستن، دو نگاه هست. یه دست نگاه هست که میگن اثبات وجود خدای امر بدیهی، وجود خدای امر بدیهی، بعضی میگن نظریه. اونا که میگن اثبات وجود خدا بدیهیه، پس بنابراین تمام ادله میشه ادله چی؟ تنبیهی. همه یه ادله میشن ادله تنبیهی. اما اونا که میگن نظریه که اینا میشن ادله ادله فکری. دقت کردی چی شد؟ نه ادله میشه ادله فکری. خب جناب ملا صدرا میاد ادله اثبات وجود خدا رو به یه سبک خاصی تقسیم بندی میکنه. دسته اول راه و رونده و هدف از یکدیگر جدا. راه، رونده، هدف. راه و رونده و هدف از یکدیگر جدا. مثلا استدلال بر واجب تعالی از راه امکان، از راه حدوث، از راه نص، از راه حرکت، اینا از این دستن. رونده، راه، هدف جداست. بریم جلو ببینیم چطور جداست. رونده کیه؟ رونده
شخص،
خودمون شخصه، مهندیشمند متفکری که داره فکر میکنه در چی؟ در نظم جهان، در حدوث جهان، در امکان جهان، در حرکت جهان. راه چیه؟ همین حدوث، در چی داره فکر میکنه؟ در مسیر ما، همین حدوث و نظمه. خب همین حدوث و نظم و حرکت عالم غیر از رونده است دیگه. هدف چیه؟ اثبات واجب یا واجب برای برهان امکان وجود، قدیم برای برهان حدوث، نازم برای برهان نظم، محرک برای برهان حرکت. یعنی شما نگاه کنید رونده و راه و هدف اینا چی شده؟ جدا شد. یه موقع هست که رونده و راه یکیه، هدف جداست. رونده و راه یکیه، هدف جداست. کجا؟ تو برهان از طریق معرفت و نفس. رونده کیه؟ انسان متفکر. راه چیه؟ خودشه، خود انسان متفکره، احوالاتشه. هدف چیه؟ وجود واجب تعالیست. اینجا راه و رونده یکی بودن. این برهان های معرفت و نفس اینطوریه. یه سری از برهان هایی داریم راه و هدف یکیه، رونده جداست. برهان صدیق اینطوریه. رونده کیه؟ خودمون اندیشمند متفکره. راه چیه؟ حقیقت هستی. هدف چیه؟ اما حقیقت هستی. یعنی از هستی میخوای برسی به چی؟ به هستی. این هم یک تقسیم بندیه بس که تو ذهن ما
بشه. در مقابل
نحوی برهان حتما جوری هست که مثلا شخص ممکن بگه این کار معلوم
دیگه. باید دونه دونه برهان رو بحث بکنیم و دونه دونه بررسی بکنیم. یک کتابی هست اگر تونستید این کتاب رو ملاحظه بکنید خوبه، برای که تمام یه ببینید حالا اینا بحث داره و مفصل بحث کنیم ولی مختصری عرض بکنم، تمام براینه اثبات وجود خدا را تو غرب نقدش کرده و به واسه هیوم نقد شد، به واسه کانت نقد شد، به واسه جان هاسپرز هم نقد شد. این کتابی هست اینو مراجعه بکنید خوبه، تمام نقدای جان هاسپرز رو مطرح کرده جواب داده، امن نقد پاسخ به شبهات یه همچین کتاب پاسخ به شبهات جان هاسپرز یه همچین چاپ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه است مولای حمید رضا شاکری، مولای حمید رضا شاکری. کانت همینه، کانت فرهانی که اقامه کرد اومد عقل نظری رو فشلش کرد، از راه اخلاق جلو رفت چون گفت که به هیچ وجه نمیشه. کانت تمام ادله اثبات وجود خدا رو میگه من این سوال میگرم قبول ندارم، هیچ فرهان رو قبول ندارم، میگه تنها یه راه برام میمونه و اونم این که از راه اخلاق جلو برم. ما اصلا اشکال داریم به برهان کانت، برهان کانت قبول نداریم، اما باید مفصل بشه وایسیم و بحث بکنیم در مورد. بله میشه مثلا برهان تو برهان مخلوق محور شما میتونید جاش بدید انا را اگر انشالله خدمتون باشم تو برهان توی در واقع نهایه من نسبتا 10-12 دلیل برای شما اقامه میکنم و بررسی میکنم اونجا دیگه سلام مفصل بحث میکنم و تاریخ چش رو عرض میکنم. ولی باید قبلی بشید در توی این مواد من باید بشید که اینا باید تله به پای 6-7 بدونه اعتقادم اینه، باید خیلی قبلی و قدر کار کنه و تمام شما تو مشتش بشه و بتونه پاسخ بده تو مسئله مهمیه. ما مسئله خدا برای انسان درسته داره تو سر بحث زده میشه، ولی مسئله خدا یه مسئله زندگی نباید کمش میگیریم و باید روش کار کرد و حساسیت مسئله روشن کرد و متاسفانه دست خدا را قطع کردیم، زبان خدا را قطع کردیم. بذارست که خدا حرف برای زندگی ما نداره، عمل کردی برای زندگی ما نداره، در حالی که یکی از ارمغانهایی که انقلاب اسلام داشت همین مسئله بود و واقعا همین مسئله بود و تو کلمات مرحوم امام رحمت الله علیه بسیار بسیار مشهوده. خدا به صحنه اومد، یعنی خرم شهر اگر آزاد شد خدا خرم شهر آزاد کرد. یعنی بعضی از کلیپ هایی که هست و فرمایشات امام رو ملاحظه بفرمایید، من همین دیرو پیروت داشتم یک کلیپی از امام گوش میکردم، شاید تو 3 دقیقه بیش از 20 بار خدا را مطرح کرد. اما کدوم خدا؟ خدای کنج مسجد؟ نه. خدای کنج خونه؟ نه. خدای تو مفاتیح؟ نه. نه اون خدا نه، خدای سر صحنه اجتماع، خدای وسط میدان. بعد هست ما همینطور میفرمون که عنایت خدا بود که مثلا این آمریکا رو شما تونستید مقابلش بیستید، بعد دوباره توفیق خدا بود، خدا بود، عنایت خدا بود. اگر خدا نبود شاید تو 3 دقیقه 4 دقیقه خیلی مهمه یک تفکر اجتماعی که خدا باید به صحنه بیاد. بعد شما قرآن رو نگاه کنید ببینید قرآن کدوم ها داره مطرح میکنه، خدای در پس پستوها یا خدای در صحنه اجتماع، خدای در صحنه اخلاق، کدوم خدا رو داره مطرح کنه؟
قالت یهود
یاد الله من. این فکر یهودیه که نصیب من و شما یه مسلمان شده و دست خدا رو بستیم و خداییست که تو کاسبی کار نداره، خدایی که تو کاسبی نمیتونه دخالت کنه، خدایی که نمیتونه تو خود رو دخالت کنه، یعنی شخص با یک تیپی ورود پیدا کرده، اما همون رانتخاره توی کشور ماست. یعنی یه خدایی است که به درد تسبیح و به درد سجده و به درد مهر و به درد جان هم موز میخوره، اما یه خدایی است که نه تو کاسه میتونه دخالت کنه، نه تو اقتصاد میتونه دخالت کنه، نه تو سیاست میتونه دخالت کنه. اصلا اندیشه ولایت فقیه یعنی همین، یعنی دخالت خدا در صحنه حکومت. این دقیقه خودش هم اندیشه ولی فقیه، اند ولایت فقیه یعنی همین، و اساسی باید روش کار بکنه و اینا همش پل بشه برای بحثشون. حالا من انشاءالله بعد شما را انشاءالله من رو تکلیف بکنم، حالا به حدود در 4 ساعت در مورد اثر اصالت موجود صحبت میکنم، ولی شما بعد انشاءالله ما میگیم که این 4 ساعت رو حتما باید گوش بدید شما تا بفهمید که این اندیشه های وجودی به چه درد میکنه. نشستیم پای چی؟ من اندیشه اصالت موجود داشته باشم پای چی؟ این به چه دردی من میخوره و چی کار میکنه؟ ما یه خدا و به خاطر همین تمدن یعنی چی؟ تمدن یعنی همه تلاشت را بکن تا بتونی خدا را در تناسبات مختلف جامعه ورودش بدی، واردش بکنی. همه حوزه‌های اجتماعی شما تناسبات الهی پیدا کنه، یعنی تمدن. یه باید به اینجا برسیم، باید به اینجا برسیم که همه شمون جامعه، همه شمون اجتماع تناسبات الهی پیدا کنه. حالا بینید جایی فلسفه کجاست، جایی عرفان کجاست، جایی فقه کجاست، جایی کلام کجاست، جایی اقتصاد کجاست. این از بینید. خب من آخرین بحث رو هم مطرح بکنم خدمت شما. یه تحصیل مندی هست پشت اون صفحه که داشتیم اول کار میخوندیم و اینم آخریشو بگم و یه جلسه بعد وارد بحثمون بشه. براهین ناظر به ذات خدا، بتونید این بحث مرحله 12 رو کم نگیرید. هرچه عقلانیت شما بارور بشه بستر رشد ایمانی شما بیشتر میشه و یه کاری کنید که این عقلانیت بارور بشه. ما یه اگر یادم بیاد ما یه سیری رو تا 15 سالگی در آوردیم برای تربیت، حدودای سن 12-13 سالگی رو ما اعتقادمون بر این است که بگیم آقا باید شورانندگی عقلانیت بشه. شورانندگی عقلانیت یعنی یه کاری باید بکنیم که این عقل به جنب و جوش بیفته. ببینید الان تو کشور ما متاسفانه اجازه به نوجوان داده نمیشه. یکی از معضلات مشکل و مشکلات ما تو جامعه اینه که نوجوان ما هنوز یاد نگرفته که باید فکر کنه، اینا یاد نگرفته و ضریب اندیشه واگذار شده به موقعیت های حساس. یعنی چی میاندیشه، چی میاندیشه و کی میاندیشه؟ در موقعیت حساس. یعنی چی در موقعیت حساس؟ در موقعیت حساس یعنی در موقعیت هایی که گرفتار شده است، اون دیگه ناچار فکر کنه، ولی چون قبلش فکر نکرده این تفکرش هم جواب نمیده. غالب آدم ها اینطورن که وقتی گیر میکنن فکر میکنن. یعنی تو حالت عادی فکر میکنن، وقتی گیر میکنن فکر میکنن. و این کسانی که گیر میکنن و فکر میکنن اینها غالب فکرشون جواب نمیده. بذار سنی که الان 13-14 سال تو جامعه ما هست، ما اجازه اندیشیدن زیاد تو جامعه ما نیست متاسفانه. فرصت بلذات که شهوت قلیان داره تو جامعه فکر نمیکنه. چرا شهوت قلیان داره؟ چون سن 13-14 سالگی سن فکر نیست، سن هیجانه. هر چی هیجان اومده، هر چی تحریک اومده رو بزن. در حالی که اصلا خدای متعال طور تعبیه کرده که سن اندیشیدن میشه سن 14 سالگی. سن بلوغ سن اضطراب، سن بلوغ سن به هم ریختن اون تمام اعتقاداتی است که تو به دست آورده و ساختن یک ساختمان جدیده. خدای متعال تو تکوین این کار کرده، ولی تو نظام قرار دادیم اون ما این کار را
تو جلسات 15-16 تفسیر سوره بقره توضیح دادم، جلسات تفسیر سوره بقره جلسات 15-16 اون توضیح دادم.
چه کار
من نه تو یک کار میدید المیزان اون تو اونجا گذاشتن جلسات 15-16 هم حالا بعد لینکشه میگه گذاشت زیده ایمان داشتم توضیح میدادم. حالا رضاست که عرض من اینه که ما باید به این شورانندگی عقلانیت و تفکر و اندیشه بله برسیم. این مسئله مهمیه و لذا قبل این مرد دوازم خوب بدونی تو با این شورانندگی عقلانیت بستر این مفراهم میشه. اما براهین ناظر به ذات خدا، من این یه ترسیم من دیگه اینا بعد شبیهش ترسیمات قبله ولی عرض بکنم، دسته ای از براهین هستن که اثبات وجود خود به اثبات وجود خدا نمی پردازن. یه دسته ای ما از براهین داریم، براهین ناظر به ذات خدا، نه براهین اثبات وجود خدا. و یه مقصد دقت کنید، این براهین اثبات وجود خدا نیست، براهین که در مورد خداست. براهین در مورد خدا دو دستن، دسته ای هستن که به اثبات وجود خدا نمی پردازن، بلکه به جای اینکه اثبات وجود خدا بکنن به طور مستقیم یا غیر مستقیم نشون میدن که خدا بی نیاز از استدلاله. اصلا میخوان این براهین نشون بدن که خدا استدلال نیاز نداره. دسته دوم دسته ای هستن که به اثبات وجود خدا میپردازن، اما اون دسته ای که به اثبات وجود خدا میپردازن دو دستن. دسته ای هستن که از صرف مفهوم خدا در ذهن، از صرف مفهوم برای چی بود؟ مفهوم محور. و به تعبیر دیگر از صرف تعریف خدا وجود خدا را میخوان تو خارج اثبات کنن. اینا را تو غرب یادون باشه، تو غرب وقتی میگن برهانای وجودی یعنی برهانای مفهوم محور، یادون باشه تو غرب اطلاقشون برهانای چیه؟ وجودیه. برهانای وجودی نه یعنی برهان صدیقینا، چون برهان صدیقی براشون مطرح نشده، برهان امکان وجود بهشون رسیده ولی برهان صدیقی بهشون نرسیده. نه نرسیده اصلا. برهان وجودی، برهانای وجودی یا برهانای وجود شناختی وقتی میشنوید یعنی برهان یه مفهوم محور یادتون باشه، غیر از این وجودی بود که ما تو برهان صدیقی گفتیم. دسته دوم، گروه دوم، پس برهان دسته اول چی بود؟ رو صرف مفهوم تکیه میکنم، با مفهوم میخوام برسن به وجود خدا. ولی دسته دوم برانی هستن که با اعتراض به وجود شیء عینی خارجی، یعنی تکیهشون کجاست؟ شیء خارجیه. اینا که براهین مبتنی بر واقعیت هم در مقابل اون براهین که مفهومی بودن، یعنی براهین مبتنی بر واقعیت هم. الان اینا دو دست هم. یه دسته هستن برهانه یه مخلوق محور که توضیح دادیم، تو قبل به این برهانه یه مخلوق محور میگن براهین جهان شناختی، یادتون باشه کتب فلسفه دینه که میخونید برهانه رو چند دسته میکنن، برهانه یه وجودی یادون میشه، وقتی میگن برهانه وجودی یعنی کدوم برهانه؟ مخلوق محور. یه برهانه دارن برهانه یه جهان شناختی، مثلا شما کتاب عقل و اعتقاد، کتاب عقل و اعتقاد دینی، خب یک از کتاب مهمه تو حوزه فلسفه دینه و مثلا از منابع دکتری فلسفه دین همین عقل و اعتقاد دینی، خیلی کشور ما ترجمهش خیلی رواج پیدا کرد. این مثلا نگاه کنید یه بخش داره برهان جهان شناختی، یاد میشه برهان جهان شناختی یعنی برهان حرکت، مثلا برهان نقل میگم برهان اتقان سنه، اتقان سنه. پس براهین جهان شناختی یعنی همینا، نه حرکت، حتی برهان امکان وجود بشکن برهان یه جهان شناختی. بله بله بله، اینا برهان مخلوق محور هم. همون یک سری براهینی داریم که مبتنی بر واقعیت هم به نحوی که اگر وجود مخلوقات هم این کار بشه وجود خدا هم ثابت میشه که توضیحش دادم. همین برهان های چی هم؟ صدیقین هم بهش میگن برهان یه موجود محور، وجود محور. خب این تقسیم بندی بود که ما برای ادله اثبات وجود خدا باید میگفتیم. حالا انشاءالله جلسه بعد وارد چی میشیم؟ وارد خود دلیل میشیم انشاءالله.
یکی دو تا در میلیون چالا عرض و سلام علیکم و رحمت الله.